این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، سلام به همه شما شنوندگان عزیز و به این واکاوی عمیق خوش اومدید.
سلام، خیلی خوشحالم که اینجا هستم.
امروز قراره بریم سراغ یه موضوع خیلی خاص از سایت ایرانپدیا. راستش میخواییم تاریخچه پوشاک مردان سیستان رو بررسی کنیم.
بله، موضوع امروز واقعا جذابه و البته پر از شگفتی.
دقیقاً. وقتی به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم توی شهر سوخته ابزارهای نخریسی پیدا شده که 3500 سال قدمت دارن.
خب، این قدمت خیلی نکته مهمیه. این نشون میده ما با یه سنت خیلی قدیمی طرفیم. یه پیوند کاملا ناگسستنی بین این مردم و محیط زیستشون.
یعنی این لباس ها فقط برای پوشوندن بدن نبودن؟
نه اصلا. ببینید وقتی شما لباس های سنتی سیستانی رو بررسی می کنید، در واقع دارید به فرهنگ یکی از اصیل ترین اقوام ایرانی نگاه می کنید.
یه جور سیستم برای بقا.
دقیقا همینه. هر تکه از لباس و هر جنس پارچه‌ای که انتخاب شده، یه پاسخ هوشمندانه به آب و هوای سخت شرق ایران بوده.
اجازه بدید این رو موشاکافی کنیم. مثلا رنگ لباس‌ها، بیشتر مردان سیستانی سفید می‌پوشیدن.
بله، رنگ سفید.
که خب هم نماد پاکیزگی و اصالته و هم یه راهکار خیلی هوشمندانه برای دفع آفتاب شدید اون منطقه.
کاملا درسته و این فلسفه کاربردی تا بالاترین نقطه بدن هم ادامه داره. میدونید که اونها سر رو سلطان بدن میدونستن.
سلطان بدن؟ چه تعبیر جالبی.
آره، و به همین خاطر از همون بچگی کلاه یا سرپوش میذاشتن. توی اون محیطی که با گرمای شدید و بادهای پر از گرد و خاک تعریف میشه، محافظت از سر حیاتیه.
اینجاست که به لنگته میرسیم، همون سربند ململ که شبیه امام است.
بله، لنگته. انتخاب پارچه ململ برای این سربند خیلی هوشمندانه است. ململ پارچه نخی و سبکیه که هوا ازش عبور میکنه.
پس سر خنک میمونه اما در برابر آفتاب هم محافظت میشه.
دقیقاً، بدون اینکه گرمای اضافی رو حبس کنه.
همون جریان هوا تو طراحی پیراهن اصلیشون یعنی چلتریز هم دیده میشه. من ریشه این اسم رو خیلی دوست دارم. چل که یعنی چهل
و تریز هم به معنی تکه پارچه است.
آره، یه پیراهن گشاب و پرچین که تا ساق پا میرسه و دقیقاً از چهل تکه پارچه مجزا دوخته شده.
استفاده از چهل تکه پارچه واقعاً یه شاهکار از مهندسی محیطی و استفاده بهینه از منابع است. تو منطقه‌ای که پارچه ارزشمند بوده، این روش به خیاطا اجازه میداده از کمترین پارچه ها بهترین استفاده رو ببرن.
و اون چین‌های زیاد هم بی دلیل نیستن.
اصلاً، اون چین‌های حجم بزرگی ایجاد می‌کنن که لایه‌ای از هوا رو دور بدن نگه می‌داره و مثل یه میکرو اقلیم خنک کننده عمل می‌کنه.
و اون حاشیه‌های سیاه دوزی شده جذابم فقط جنبه تزئینی ندارن.
نه اتفاقاً، اون سیاه دوزی ها برای محکم کردن درزاست تا این لباس پیچیده دوام بیشتری داشته باشه.
حالا بریم سراغ لباس های زخیم ترشون. مثلا کت های جوکه که خیلی شبیه ژاکت های امروزیه، یا اون پالتوهای نمدی که دامدارا می پوشیدن.
نمد به طور طبیعی ضد باد و ضد آبه. بهترین زره ممکن در برابر تغییرات ناگهانی دمای کویر برای دامدار.
و جالبتر از همه کفش چیت هست. شما فکر کن کنار کفشای چرمی معمولی یک کفش باداوان دارن که کف اون از لاستیک ماشین بازیافتی ساخته میشه.
این واقعا حیرت انگیزه. این نشون میده چطور یه فرهنگ میتونه سنتهاش رو با مواد مدرن ترکیب کنه تا توی اون زمینهای خشک و سنگی بهتر راه برن.
خب، این همه وابستگی عمیق به لباس و سنت ما رو میبره به یه بخش مهم از تاریخ، دوران رضاشاه و تصویب قانون لباس متحد و شکل.
بله، مردم سیستان مقاومت خیلی شدیدی در برابر این قانون از خودشون نشون دادن.
چون برای اونها این فقط یه مخالفت سیاسی ساده سر لباس پوشیدن نبود.
دقیقاً، لنگته که از سلطان بدن محافظت می‌کرد یا چلوتریز با اون طراحی بی‌نظیرش زبان تصویری اجدادشون بودن.
پس کنار گذاشتن این لباس‌ها و پوشیدن لباس‌های یک شکل غربی یعنی از دست دادن هویت محلی.
هویتی که هزاران سال براش زحمت کشیده بودن و کاملاً با محیط زیستشون گره خورده بود.
اونا در واقع داشتن برای حفظ یک تاریخ زنده مقاومت می‌کردن.
سوال خیلی مهم برای شما که دارید به ما گوش میدید پیش میاد.
بله.
توی دنیای مدرن و به شدت به هم متصل امروز که مد جهانی داره پوشش همه رو شبیه هم میکنه، لباس‌های شما چه داستانی از هویت محلیتون روایت میکنن؟
سوال خیلی عمیقیه. آیا این لباس‌های اصیل و منطقه‌ای مثل لباس‌های سیستان تو آینده دوام میارن یا کاملاً توی استایل یک نواخت جهانی محو میشن؟ این چیزیه که باید بهش فکر کرد.
واقعاً جای تأمل داره.
از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر و مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.